اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری شنبه 30 مه سپتامبر با شما هستم. در این برنامه خبری علاوه بر گزارش های از داخل و خارج، در پالی گزارش ها هم میشنوید که لیدرسیز پاکستان فردا وارد کابل میشه. در این رابطه گزارش داریم که در لابلای برنامه خبری پیشکش میشه. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. در اثر حملات هوایی طیاره بدون سرنشین قوای آمریکایی، 15 تن از گروه حیدر اورکزی مربوط به گروه داعش کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار با بیان این خبر میگوید که آن واقعه شب گذشته در منطقه اسپینجه ولسوالی نازیان رخ داده است. با گفته عطاالله خوگیانی، قوای خاص افغان طی عملیات ویژه در ولسوالی لالپول ننگرهار نیست، 7 طالب پاکستانی را به قتل رساندند. آقای خوگیانی افزود طی آن عملیات به قوای افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. گروه داعش و طالبان مسلح هنوز در مورد ابراز نظری نکردند. مقام‌های محلی در بامیان میگویند حدود 200 جنگجوی طالبان مسلح از حوالی 8 صبح روز جمعه با سلاح‌های سبک و سنگین بر چندین پوسته در دره شکاری بامیان حمله تهاجمی را اندازی کردند، اما آن حملات عقب زده شد. جنرال عبدالمبین ایزدیار، قمندان امنیه بامیان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با رسیدن نیروهای کمکی در ساحه، شب گذشته حملات طالبان عقب زده شد. به گفته مقامات امنیتی بامیان، در آن درگیری 2 پلیس و 5 تن از افراد طالبان کشته شده و به شمول 2 پلیس چندین جنگجوی دیگر آن گروه زخمی شدند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. قمر جاوید باجوال، لیدرسیز اردوی پاکستان، قرار است فردا یکشنبه به کابل سفر کند تا با مقامات افغان در مورد تقویت همکاری‌های امنیتی دو جانبه و تلاش‌ها در راستای کنترل سرحد بحث کنند. وزارت دفاع افغانستان در مورد این سفر آقای باجوال معلومات بیشتر ارائه نکرده و صرف دولت وزیری سخنگوی آن وزارت تایید کرده که لیدرسیز اردوی پاکستان فردا یکشنبه وارد کابل خواهد شد. در تماس‌های قبلی، منابع ریاست جمهوری افغانستان هم از دادن معلومات به صدای آمریکا در زمینه امتناع ورزیدند. یک مقام پاکستانی نیز به شرط مکتوب ماندن نامش به صدای آمریکا گفت که قرار است آقای باجوال با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. وزیر داخلی پاکستان از نهاد انتخاباتی کشورش خواسته که یک حزب جدید و تأسیس تحت حمایت حافظ سعید، یک چهره شناخته شده افراطی را تحریم کند. هارون چینواری، یک سخنگوی کمیسیون انتخابات پاکستان، گفت که آنان در ماه آینده در مورد سرنوشت حزب ملی مسلم لیگ غور خواهند کرد. رهبر آن حزب سیف الله خالد است که دوست حافظ سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه می باشد. ادعا می شود که حافظ سعید در حملات دهشت افگنانه 2008 هند دست داشته و به همین سبب تحت تعقیب بوده و $10 میلیون انعام بر سرش تعیین شده است. پاکستان در این اواخر به خاطر ادعای که ایالات متحده مبنی بر عدم فعالیت کافی برای مبارزه با دهشت افغانی انجام می‌دهد، شدیداً تحت فشار قرار دارد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. اردوی عراق آمادگی می‌گیرد تا کنترل سرحدات بین‌المللی شمالی منطقه کردستان را به دست گیرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده. پس از همه پرسی کردستان به منظور کسب استقلال از عراق، این آمادگی های بغداد بخشی از تلاش های حکومت مرکزی به منظور در انزوا قرار دادن کردها می باشد. این اقدامات یک روز پس از آن صورت گرفت که عراق تمام پروازهای داخلی را از میدان های هوایی کردستان منع قرار داد. از جانب دیگر، شبکه خبری نیمه رسمی ایران گزارش داده است که اردوی آن کشور برنامه دارد تمرینات نظامی مشترک را با اردوی عراق در نزدیکی قلمرو کردستان انجام دهد. این در حالی است که نیروهای عراقی، سوری و ترکی انتظار می‌رود سر از روز شنبه نظارت بر تردد افراد و وسایل را در امتداد سرحدات در منطقه کردستان آغاز کنند. رئیس جمهور ایالات متحده پس از مراسم تحلیف برای نخستین بار در ماه نوامبر سفر به آسیا خواهد داشت. دونالد ترامپ در این سفر که انتظار می‌رود عمده‌ترین موضوع بحث آن کره شمالی باشد، به ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین خواهد رفت. یک مقام آمریکایی گفته است که رهبران آسیایی که در مجمع عمومی ملل متحد با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کردند، او را به اشتراک در نشست کلیدی متحدین آسیایی ایالات متحده تشویق نمودند. قرار است در این سفر که از 3 تا 14 نوامبر دوام کند، آقای ترامپ در دو نشست بزرگ، انجمن همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در ویتنام و نشست انجمن جنوب شرق آسیا در فیلیپین اشتراک ورزد. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش در ارتباط مستقیم با کره شمالی قرار داشته و در مورد این که آیا رژیم کیم جونگ اون برای مذاکرات آماده است یا خیر تحقیق میکند. رکس تلرسن حین سفرش به چین به خبرنگاران گفت ایالات متحده تحقیق میکند و با پیونگ یانگ در ارتباط مستقیم قرار دارد. دومین سفر آقای تلرسن به چین به عنوان وزیر خارجه آمریکا در حالی صورت میگیرد که تنش‌های جهانی به خاطر آزمایشات اتمی کره شمالی شدت گرفته. وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در بیجینگ ملاقات کرد و روی موضوعات مختلف به شمول تجارت، کره شمالی و آمادگی‌ها برای سفر پیش بینی شده رئیس جمهور ترامپ آن کشور بحث کرد. رکس تلرسن با مشاور پالیسی خارجی چین گفت که آقای ترامپ و همتای چیناییش روابط کاری بسیار منظم و نزدیکی را ایجاد کردند. تلرسن و مقامات چینایی هیچ کدام به گونه علنی درباره کره شمالی به خبرنگاران چیز نگفتند. این دومین سفر رکس تلرسن به عنوان وزیر خارجه به چین می باشد. کره شمالی چندین میزایل خود را از یک مرکز نگهداری میزایل ها در پیونگ یانگ به جای نامعلوم انتقال داده است. منابع استخباراتی آمریکایی و کره جنوبی گزارش دادند که میزایل ها ممکن قارپیمای بالستیک و یا میزایل های بابرد متوسط باشند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
شبکه خبری کره جنوبی روز جمعه به نقل از یک منبع استخباراتی از آن داشته که مقامات استخباراتی آمریکایی و کره جنوبی تحرکات و انتقالات میزایل ها را در مرکز تولید و تحقیقات میزایل کره شمالی شناسایی کردند. تا هنوز مشخص نیست که این تغییر مکان میزایل ها چه زمانی صورت گرفته است. یک منبع وزارت دفاع کره جنوبی گفته است که جزئیات این گزارش و اینکه آیا فعالیت های غیر معمول در آن منطقه شاهده شده است یا خیر ارائه کردن نمیتواند.
و حال هم خبر جالب از جهان ساینس. شنونده های عزیز، آیا تصور میتوانید که در ظرف نیم ساعت از یک قاره به قاره دیگر سفر کنید؟ ایلون موسک، یک مخترع و میلیاردر آمریکایی که مدیر شرکت تکنولوژی اسپیس اکس است، میگوید راکت را میخواهد بسازد که خواهد توانست مسافران را در حدود 30 دقیقه از یک قاره به قاره دیگر انتقال دهد. آقای موسک روز گذشته در استرالیا مدل های تصویری یک راکت ترانسپورتی را به نمایش گذاشت که از نیویورک برخاسته و به شهرهای مختلف جهان نشست میکند. مدیر عامل شرکت اسپیس اکس گفت که عواید این سفرهای سری و سیر راکتی می تواند هزینه ای را برای ماموریت های آینده فضایی به مریخ مهیا سازد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. در این برنامه میشنویم که لوید رستیز پاکستان فردا وارد کابل میشن. همچنان قماندانی امنی نگرهار از ایجاد یک کمربند امنیتی از شهر جلال آباد خبر داده. در پالوی ای گزارش ها از ولیسی جرگه افغانستان میشنویم که ولیسی جرگه شورای ملی مسئولان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای پاسخدهی به سوالهای نمایندگان به مجلس دعوت کردند. در بخش گزارش‌های از خارج در رابطه با روهینگیا و کمک‌های بشری به مهاجران روهینگیا می‌شنویم و همچنان تلاش‌های کمک رسانی به آسیب دیدگان طوفان ماریا توسط اردوی ایالات متحده. و اما قبل از پخش این همه گزارش‌ها میریم سراغ همکار ما که در رابطه با آخرین تحولات حملات تهاجمی طالبان بر پوسته های ولسوالی شبر بامیان گزارش میدن. آقای ظفر بامیانی را با خود داریم. سلام به شما آقای بامیانی، خوش آمدین. مقامات مالی دولت بامیان گفته بودند که حدود 200 جنگجوی گروه طالبان مسلح صبح روز جمعه با سلاح سبک و سنگین و چندین پوسته دره شکاری بامیان حملات را راه اندازی کرده بودند. می‌خواستیم در رابطه با این حملات شمار کشته شدگان و اینکه چگونه کمک‌ها به اونا رسیده از شما بشنویم. بفرمایید.
بله، با سلام خدمت شما تبریک شما فرمودین، خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. حملات طالبان که حدود 200 نفر در این حملات اشتراک داشتند و مقامات امنیتی بامیان گفتند که طالبان تا یک حشر یا فراخوان از برخی ولسوالی های ولایت پروان و همچنان از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان نیرو جمع‌آوری کرده بودند و از صبح روز جمعه حملاتشان را آغاز کردند که حملات تقریبا بیش از 14 تا 15 ساعت ادامه یافت و تا شب گذشته هم حملات طالبان بر چندین پسته دره شکاری که مربوط به ولسوالی شیبر ولایت بامیان میشه ادامه یافت. در نتیجه دو سرباز پلیس ملی در پسته دهن سیغان که در قسمت نوارمرزی ولایت بغلان قرار داره کشته شده و همچنان سه تن دیگرشان از نیروهای پلیس در این پسته زخمی شده. در اوایل آغاز درگیری که تقریبا صبح روز جمعه بود شب گذشته طالبان موفق شدند که یکی از سنگرهای امی پستر که در یک قسمت بالایی کوه قرار داره او را سقوط بده. در مجموع در ابتدا مقامات امنیتی بامیان گفتند که 4 سرباز مفقود شده. همین 4 سرباز مفقود شده 2 تنشان کشته شده بودند و 2 فرد دیگرشان 2 پلیسی دیگر زخمی شدند. در همین حال طالبان ادعا دارند که حملات را که اینا در طی 2 روز گذشته راه اندازی کردند 2 پسته مهم نیروهای امنیتی افغان را در ولسوالی شیبر در ساحه تاله و برفک تصرف کردن، 9 سرباز پلیس را کشته و همچنان 6 نفر دیگرشان زخمی شده و 2 سرباز را با خود برده طالبان ادعا کرده.
بله.
اما مقام های امنیتی ادعای طالبان را رد میکنه و درگیری فعلا ختم شده. من تماس هایی که با مقام های محلی و مسئولین امنیتی بامیان داشتم، اونا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتن که طالبا آمادگی دارن، بر اساس راپورت های استخباراتی اینا آمادگی دارن و احتمال میره که دوباره اونا حملاتشان را راه اندازی کنه بر پسته های ساحه دره شکاری که مشرف بر ولسوالی های سیغان و کهمت هستن.
بله. آیا در این درگیری ها گفته شده که به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب رسیده؟
در این درگیری ها به افراد ملکی آسیب نرسیده، چون سنگرهایی که افراز شده در ساحه دره شکاری تقریبا 15 تا 20 کیلومتر از ساحه مسکونی دور می باشه. اما نیروهای پلیس آسیب رسیده، 4 سرباز بله. کشته و زخمی شده که 2 سرباز کشته شده و 2 تای دیگر بله. زخمی شده. و همچنان یک خبر دیگر از ولایت غزنی خدمت شنونده میخواستم شریک بسازم که مقام های محلی در غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که بعد از ظهر امروز در ساحه گنج شریف در مرکز شهر غزنی که یک چوب فروشی است، در این ساحه آتش سوزی صورت گرفته و ده ها دکان از اثر از آتش سوزی حریق شده. یک فردی که در چوب فروشی و نجاری ها حضور داشته قسمان سوخته، مصدوم شده و به شفاخانه انتقال یافته. و عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که احتمال میره که تا 20 میلیون افغانی برای چوب فروشا و نجارایی که در این ساحه بیش از 100 دکان موجود هست خساره وارد شده باشه. و لحظات قبل تماسی که ما با مسئولان محلی غزنی داشتم گفت که این آتش سوزی در حال حاضر توسط تیم اطفایی قماندانی امنی غزنی و همچنان شاروالی این ولایت مهار شده.
تشکر آقای بامیانی. گزارش مستقیم بود در رابطه با حملات تهاجمی طالبان به پست های ولسوالی شبر و همچنان آتش سوزی در ولایت غزنی.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
لوی درستیز پاکستان به روز یک شنبه وارد کابل خواهد شد و وزارت دفاع افغانستان این گونه سفرها را برای مبارزه با دهشت‌افگنی و عمل کردن تعهدات کشور مؤثر می دانند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا در مورد جنوب آسیا و افغانستان که در آن گفته شده است پاکستان به افراد پناه می‌دهد که عامل دهشت و آشوب در منطقه اند و در برابر نیروهای آمریکایی می‌جنگند، این نخستین سفر مقام بلندپایه نظامی پاکستان به افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که جنرال قمر جاوید باجوالوی رئیس اردوی پاکستان روز یکشنبه به کابل سفر خواهد داشت. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرنگاران گفت اما هنوز از آجندای سفر آقای باجوا آگاهی ندارد. اما پیش از این یک مقام پاکستانی به صدای آمریکا گفته است که قرار است لوید رسیز پاکستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روی تقویت روابط دو جانبه امنیتی بین کابل و اسلام آباد و همچنین افزایش تلاش‌ها برای مدیریت مرزهای دو کشور بحث کنند. با این همه جنرال وزیری گفت
این سفر بسیار خوب است، مفید است، بدون جرگه، بدون مذاکرات، بدون رفت و آمد ما نمی‌توانیم که تمام مشکلات تنها با جنگ حل کنیم. اگر روی درسیزی پاکستان با افغانستان میان و اینجا تعهدات در مابین افغانستان و اینا با امضا میرسه و باز به با ای عمل میشن، ای بنافع افغانستان است و بنافع پاکستان هم است.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرد که این سفر لوی درسیز پاکستان به افغانستان نتایج خوبی در پی داشته باشد. این سفر جنرال باجوا در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور غنی و جنرال جیمز ماتیس اخیراً در کابل راهبرد جدید آمریکا را فرصت برای پاکستان خواندند تا وارد کمپاین مبارزه با دهشت افغانی گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که صلح با پاکستان را دولت با دولت میخواهد. اما آگاهان نظامی سیاسی سفر لوید رسیز پاکستان را فریبنده می‌خوانند. عبدالغفار گردزی دگروال پیشین اردوی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پاکستان مثل گذشته هنگامی که با فشارهای جهانی مواجه می‌شود مقام‌های آن کشور چنین سفرهای به افغانستان خواهند کرد، اما گام عملی در راستای تأمین ثبات در منطقه بر نخواهند داشت. دگروال گردزی این سفر جنرال باجوا را با سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به هند نیز مرتبط خواند.
نتیجه را بی یامین بازی گپا چی میشه؟ من تو فکر میکنم همین که امریکا و هندوستان در وزیر خارجی وزیر دفاعش رفت و بالاخره او رو دعوت دادن که ما تو میتونیم در این مبارزه در مقابل ترد امرای ما سهم بگیریم. اینا نمیخواد که پاس بده جبران کنه که ما در انزوا قرار نگرفتیم، ما هم رفتم مدار خود شروع کردیم، ما هم رفتم رفتم ما کردم میتونم یعنی مناسبات دیپلماتیک ما با افغانستان در موضوع قطع نیست. اگر با امریکا در مقابل ما پلان استراتژیک به خاطر جنوب غرب آسیا ساختن یعنی ما در اون شامل دو پلان رو نیستیم به حساب، ما مشترکاً مبارزه میکنیم.
احمد سعیدی تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در اسلام آباد به این باور است که جنرال باجوا میخواهد به هدف کاهش فشارها از دوش پاکستان و به دست آوردن فرصت بیشتر ذهن مردم و رهبری افغانستان را با این سفرش ترمیم کند.
جنرال باجوا سوا میخواهد برای که به گفتمان و تفاهم تن میخواهد یک نوع تهدید و زورآزمایی هم بکنه. بعد از سفر افغانستان عاجل پرواز میکنه و روسیه میره و در اخیر یک مانور نظامی در روسیه اشتراک میکنه که بین پاکستان و روسیه در حالتی اجرا هست.
به گفته آقای سعیدی اشتراک جنرال باجوا در مانور نظامی نشان می‌دهد تا دنیا به شمول افغانستان بدانند که پاکستان تنها نیست، بلکه روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر نیز در کنار پاکستان هستند. بر اساس گزارش‌ها قرار است که جنرال باجوا با سران حکومت افغانستان، مقام‌های نظامی و ملکی افغان دیدار و روی مصالحه، امنیت منطقه، اطلاعات استخباراتی و همکاری دو کشور در این بخش‌ها گفتگو کند. جنرال باجوا پس از رسیدنش به مقام لوید رسیز اردوی پاکستان برای نخستین بار به افغانستان سفر می‌کند. این سفر در حالی است که قبل از این مقام‌های نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا در سفر به کابل از تعهدات درازمدتشان برای همکاری با افغانستان کابل را اطمینان دادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قماندان امنیه ننگرهار از ایجاد یک کمربند امنیتی از شهر جلال‌آباد خبر میدن. مقام‌های امنیتی در ننگرهار گفتند که کمبود نیروهای پلیس باعث شده تا به همه رویدادها با وقت و زمانش رسیدگی صورت نگیره. زیار رحمان حسرت در این مورد گزارش میده.
پس از آن که از وخیم شدن وضعیت امنیتی شهر جلال‌آباد نگرانی‌های جدی در بین شهروندان و جوامع مدنی به بار آمد، مقامات امنیتی در این ولایت از موجودیت کمربند امنیتی در اطراف شهر خبر می‌دهند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه ننگرهار می‌گوید کمربند امنیتی پلیس در چهار طرف شهر موجود است، ولی کمبود تشکیل پلیس در این ولایت چالش بزرگ صدرهایشان شمرده می شود. جنرال رحیمی علاوه کرد به علت کمبودی تشکیل پلیس قادر به جلوگیری اکثر رویدادها نشدند. قماندان امنیت ننگرهار می گوید گزمه های سیار را جدی گرفته، ولی می افزاید هر مقام امنیتی که در ساحه فعالیتش غفلت وظیفه‌ای داشته باشد با ارگان های عدلی و قضایی معرفی می گردد. قماندان امنیت افزود برای شهر آن تشکیلی که ما داریم و اگر در بخش امنیتی است و یا در بخش کشفی است و امنیت و کمربندی است که در توان و در دست ما است. بلکل برای شهر یک کمربند وجود دارد، ولی طوری که سرک، کوچه و باغ همه شهر سرازیر شده، در این رقم همه ارگان های ما خبر می شوند، ولی تا حدی آن را تحت پوشش می گیرند که توان دارند. اینکه با وجود چالش های بیشتری امنیتی، مشکل کمبود تشکیل پلیس ننگرهار هنوز هم حل نگردیده است. فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه که تی یک هیئت از سناتوران غرض بررسی وضعیت امنیتی این ولایت به جلال آباد سفر داشت، میگوید این مشکل را با مقامات امنیتی و ارگ در مرکز کابل مطرح میکند و رای حل بر آن دریافت خواهد کرد.
ز اطمینان در کومه چه ننگرهار تشکیل تا پدیلس کلوک رسیدگی نداشته شوی؟
من اطمینان می‌دهم که در این 10 سال به تشکیل پلیس ننگرهار رسیدگی صورت نگرفته و ما هم در این کار ناکام ماندیم، ولی من بعد من در این راستا کار می‌کنم. اصلا ما به این مشکل توجهی نداشتیم، همیشه تشکیل پلیس محلی را افزودیم نه پلیس ملی را. بعد از این در افزایش تشکیل پلیس ملی ما کار می‌کنیم. با وجودی که مقامات امنیتی در ننگرهار پست‌های تلاشی موجود در شهر را اطمینان بخش می‌دانند، ولی شهروندان وجود این پوسته ها را مؤثر نمی دانند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان مسئولان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای پاسخ‌دهی به سوالات نمایندگان مردم به مجلس دعوت کرده بودند، ولی اونا با ارائه دلیل که ملاقات‌ها و جلسات مهم با یونما دارند به جلسه عمومی حضور نیافتند. و این عدم حضور کمیشنران نمایندگان ملت توهین به خانه ملت خواندن. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میدم.
امروز شنبه 8 میزان استجواب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شامل اجندای جلسه عمومی ولسی جرگه شورای ملی بود. به استثنای امام محمد وریماج رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، سایر کمیشنران به مجلس حضور نیافتند و به دلیل عدم حضور اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مجلس بدون اجندا ماند. رئیس دارالانشا که به مجلس برای پاسخ‌دهی به سوالات وکلا حاضر شده بود، دلیل حضور نیافتن کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات به مجلس را و رادیو آشنا صدای آمریکا توضیحات داد و گفت رئیس کمیسیون نشستی از قبل تعیین شده با دفتر یونما داشت و برخی از کمیشنران در سفرهای خارج کشور بودند که نتوانستند به جلسه استجوابه مجلس حضور پیدا بکنند. این عدم حضور کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه استجوابیه با واکنش سخت رئیس مجلس و شماری از نمایندگان مردم در مجلس مواجه شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این عدم حضور کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را به اعتنایی به مجلس و خانه ملت تلقی کرد و در جنبندی جلسه یگانه فردی از مسئولین ارشد کمیسیون را که به جلسه حضور یافته بود نپذیرفته با این الفاظ رخصت کرد.
رخصت شود یک مکتوب عنوانی رئیس جمهور روان میکنیم که همچو تمرد در برابر اراده ملت و خانه مردم افغانستان خلاف سریع قانون هست، ای قابل قبول نیست. با امرای رئیس جمهور این موضوع را شریک.
با موجب معلومات قادرزاده عضو هیئت اداری مجلس قرار بود در نشست امروز در مورد آمادگی ها برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه پیشرو سوالاتی از سوی وکلا مطرح شود تا کمیشنران کمیسیون به مجلس پاسخ بدهند، اما به دلیل عدم حضور این کمیشنران مجلس بدون اجندا ماند. در خور یادآوری است که درست در همین روز شنبه هفته گذشته هم که قرار بود نامزد وزرای جدید برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شود، اما حکومت نامزد وزرا را معرفی نکرد و مجلس بدون اجندا ماند و در همان وقت نیز اعضای ولسی جرگه عدم معرفی وزرای جدید کابینه را به بی احترامی و بی اعتنایی به خانه ملت تلقی کرده بودند. این بار حضور اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه استجوابیه به خاطر مهم دانسته می شد که به ادعای برخی وکلا رئیس جمهور از اکثریت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات استعفایشان را بدون ذکر تاریخ گرفته است و در صورت عدم اطاعت به هدایت ارک استعفایشان امضا می گردد و نیز اختلاف و دودستگی در داخل کمیسیون مستقل انتخابات هم موضوع قابل نگرانی برای مردم و سیاسیون افغانستان است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستیم و میرسیم به آخرین گزارش این برنامه. نگفتنمانه که برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به صورت زنده هر شب از ساعت 7 تا 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده میشه و پس از ساعت 10 شب شما بازپخش این برنامه را روی امی امواج میشنوین. طوفان ماریا در جزایر ویرجین آیلند ایالات متحده و پورتوریکو باعث کشته شدن کم از کم 16 تن و بی‌برقی میلیون ها نفر شد. این در حالی است که اردوی ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به درخواست حکومت فدرال در کمک به تلاش های برای آسیب دیدگان رویداد پاسخ مثبت داده. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن در مورد گزارشی دارد که برگردانی در شهر رویا زمانی تقدیم میکنم.
یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید که کمک ها بعد از طوفان مخرب ماریا در جزیره ویرجین آمریکا و پورتوریکو کافی نمی باشد. اظهارات دگر جنرال جعفری باکنان که سرپرستی تلاش های اردوی آمریکا را در آن جزایر به عهده دارد در حال بیان می شود که هزاران پرسنل نظامی آمریکایی در آن منطقه مصروف کمک و نجات مردم می باشند.
این کمک ها کافی نیست. از این رو ما تلاش های خود را بیشتر می سازیم.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که روز گذشته یک کشتی مجهز با مواد کمکی صحی روانه جزیره پورتوریکو شده تا نیازمندی های صحی را در آنجا مرفوع سازد. این در حالی است که تقریبا 2500 نیروی محلی گارد ملی آوارها را از جاده ها پاک کرده مواد امدادی را توزیع می کنند و حتی در جاهای نیاز امنیت را نیز تأمین می کنند. و جنرال گلن هاگلر مدیر اجرایی برنامه های کمکی میگوید که بسیاری از نیروهای آمریکایی بر علاوه کارهای نظامی به مردم نیز کمک میکنند.
بسیاری از گارد ملی پورتوریکو از جمله اولین کسانی هستند که خدمات اولیه امدادی را به مردم میرسانند و قبل از آمدن طوفان تصمیم میگیرند که کارمندان امدادی اضطراری افسران پلیس را به ظرفیت های ملکی در بیاورند.
گارد ملی در نظر دارد تا بیش از 2000 گارد را به شمول 1100 تن از 11 ایالت برای کمک مردم در روزهای آینده به ساحه بفرستد، اما جنرال هاگلر میگوید کانون تا حال در منطقه اعزام نشدند زیرا بنادر هوایی و دریایی در این منطقه همه تخریب شدند. بر علاوه مشکلات زیربناها در این جزیره انزوا شده، جنرال هاگلر میگوید که ارتباطات محلی نیز باعث تأخیر رساندن کمک ها شده است.
تمام کمک های امدادی محلی که در مراحل اول به ما رسیده است در مقابل آسیب ها بسیار کم به نظر می رسید. از این رو روند کمک رسانی کند به نظر می رسد.
این در حالی است که مقامات وزارت دفاع می گویند که هر آنچه در توان دارند در کمک به عادی سازی روال زندگی مردم پورتوریکو و جزایر ویرجین آمریکا به خرج خواهند داد، اما تلاش های نجات سری نخواهد بود زیرا بسیاری ساحات در آن جزیره هنوز هم بی برق و بدون وسایل ارتباطی می باشد.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید و ما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.